صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کرده اید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در برنامه امروز نگاهی به کتاب در ایران در 23 سالی که از انقلاب 22 بهمن 57 می‌گذرد، در گفتگو با دکتر ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر تاریخ ایران در لندن. همچنین آشنایی با زنده‌یاد روح الله خالقی در نغمه‌ها و نغمه پردازان، برنامه‌ای از دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، و گفتاری از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، درباره حمله کوسه به انسان در حیات وحش ایران و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه رادیو آزادی را با نغمه ها و نغمه پردازان پی می گیریم. این هفته با نغمه پردازی های زنده‌یاد روح الله خالقی، موسیقیدان نامدار ایران معاصر آشنا می شویم. در گفتگوی ویژه با دختر استاد گلنوش خالقی که خود از دستندرکاران رهبری ارکستر و تنظیم موسیقی از جمله موسیقی پدرش است و در گفتار دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
روح الله خالقی در میان موسیقیدانانی که در مکتب وزیری پرورده شدند و راه او را ادامه دادند، از دو سه جهت اهمیتی ویژه پیدا کرده است. نخست آنکه او نیز چون وزیری بنیادهای تازه‌ای برای آموزش و گسترش موسیقی فراهم آورد. در سال 1323 انجمن موسیقی ملی و در پی آن ارکستر وابسته به آن را به وجود آورد و چند سال بعد، یعنی در سال 1328، همین انجمن با همت و کوشش پیگیرانه او به هنرستان موسیقی ملی تبدیل شد و موسیقی سنتی که در هنرستان قدیمی در کنار موسیقی کلاسیک اروپایی جای خود را تنگ می‌دید، فضای آزاد و گسترده‌ای برای نشو و نمای خود پیدا کرد. وجه دیگری که اهمیت حضور خالقی را از سالهای 20 به بعد در جامعه موسیقی ایران برجسته می‌سازد، به پژوهش‌های او در زمینه تئوری و تاریخ موسیقی ایران برمی‌گردد. علاوه بر انتشار مقالات تحقیقی بیشمار در مجلات موسیقی و نشریه‌های دیگر فرهنگی، خالقی دو کتاب نظری به موسیقی و سرگذشت موسیقی ایران را هر کدام در دو جلد انتشار داده است. در سالهای اخیر دوستداران او با گردآوری مقالات پراکنده اش در نشریات موسیقی و در زمینه تاریخ موسیقی ملی، جلد سوم سرگذشت را نیز به بازار فرستادند. سرگذشت موسیقی خالقی را با همه کمبودها که دارد، باید نخستین کتاب تاریخ موسیقی 150 سال اخیر ایران دانست. و اما وجه دیگری از اهمیت حضور خالقی را در جامعه موسیقی ایران، باید در نغمه پردازی های او جستجو کرد. آفریده های او در عین آنکه پای در سنت دارد، سرشار از رگه های نوآورانه است. خالقی با بکار گرفتن کنترپوئن‌های ملایم یعنی خطوط ملودیک موازی آهنگ‌های خود را حس و حالی ویژه بخشیده است. این شیوه آهنگسازی پس از خالقی کمابیش در میان آهنگسازان نوآور سنتی رواج پیدا کرد. گلنوش خالقی، دختر روح الله خالقی که خود اینک از موسیقیدانان فرهیخته در برون مرز به شمار می رود، درباره شیوه کار پدر می گوید:
من فکر می کنم که نقش خیلی مهمی که پدرم توی این به اصطلاح در موسیقی رونی بازی کرد این بود که سعی کرد که این حالت موسیقی ایرانی رو حفظ بکنه بدون اینکه صرفا موسیقی سنتی باشه.
با آنکه بسیاری از موسیقیدانان شیوه آهنگسازی خالقی را همان شیوه علی نقی وزیری می دانند، گلنوش خالقی میان این دو شیوه تفاوت می بیند.
قطعاتی که وزیری نوشت شما احساس می کنین که با مثلا استفاده از فرق کنیم ریتم والس یا بعضی از این کارهایی که کرد حالت موسیقی ایرانی نداشت خیلی قطعاتش، در حالی که پدرم از گوشه های خیلی استفاده نشده موسیقی ایرانی هم استفاده می کرد، مثل حال چرا یا بعضی از این آهنگایی که مثلا یا حتی همین سرود ایران که در دشتی نوشت، تا اون زمان همه فکر می کردن دشتی، هنوز هم همه فکر می کنن دشتی یک آواز بسیار غمگینیه. نمیشه شما به اصطلاح علامت گذاری کنی یا بگین که مثلا این غمگینه یا اون هرویکه یا اون نمیدونم خوشحاله یا اون فلانه، بسیاری داره که چجوری قطعه که ساخته میشه چه اختی ساخته بشه. و از این نظر خب کارهی کسی تا اون زمان اصلا انجام نشده بود. میشه اصرار داشت که تاکید میکرد که خوبان خیلی مناسب تر، اونم به خاطر اینه که خب طبیعتا موسیقی ایرانی یعنی یک چیز موسیقی ملودیکه و ترکیب دوتا ملودی طبیعتا بیشتر باهاش سازگاره تا آکورد. مسئله خیلی مهمیه اتفاقا که به خصوص متمایز میکنه کارهاشو از وزیری.
روح الله خالقی در سال 1285 در شهر کرمان به دنیا آمد. پدرش که منشی والی کرمان بود پس از چندی با خانواده به تهران بازگشت. او با موسیقی و موسیقیدانان زمان آشنا بود و روح الله نیز در مجالس انس او نغمه های آنها را می شنید و به موسیقی دل می بست. با این همه پدرش نمی خواست که او موسیقی را به عنوان کاروبار اصلی خود انتخاب کند، ولی چنین شد. حضور در کنسرت عارف قزوینی در گراند هتل تهران و چندی بعد خواندن آگهی پذیرش هنرجوی موسیقی برای مدرسه نوبنیاد وزیری در روزنامه ها کار را یکسره کرد و راه او را که به مدرسه آمریکایی ها می رفت به سوی مدرسه موسیقی وزیری برگردانید. مخالفت های نخستین پدر و پند و اندرز های دوستان او هیچ کارگر نیفتاد و خالقی به آموزش جدی موسیقی پرداخت. ابتدا ویولون نوازی را آموخت و سپس به تئوری، هارمونی و آهنگسازی روی آورد و پس از پایان تحصیل نیز همچنان در همان مدرسه ماند و به تدریس آنچه خوانده بود پرداخت و در جرگه همکاران وزیری هم در مدرسه و هم در ارکستر مدرسه در آمد. خالقی را همانطور که در آغاز گفتیم باید بنیانگذار انجمن موسیقی ملی و هنرستان موسیقی ملی به شمار آورد که از زمان او تا کنون به پرورش شاگرد مشغول است و بسیاری از هنرمندان نام‌آور امروز در آن موسیقی آموختند. خالقی در سال 1333 سرپرستی موسیقی رادیو ایران و رهبری ارکستر گلها را نیز بر عهده گرفت. در چارچوب برنامه گلها، گلهای رنگارنگ و برنامه‌های دیگری چون تکنوازان و موسیقی بیکلام را به وجود آورد. دو سه سال بیش نگذشت البته که به سبب اشکال تراشی های اداری از این کار کناره گرفت و از آن پس صرفاً به آهنگسازی پرداخت.
سردست و بخارا بود تا دوی نوریم یاد یار مهربان
دوی جوی مولیان یاد یار مهربان آید همین
دوی جوی مولیان یاد یار مهربان
شاید برجسته ترین آفریده های روح الله خالقی رنگارنگ های او باشد. رنگارنگ در دستگاه اصفهان که شهرت بیشتری یافته و رنگارنگ دیگر در ماهور و راسپنجگاه که بنمایه قوی تری دارد. خالقی در رنگارنگ ها همان گونه که از این عنوان برمی آید تکه های مختلفی را با ریتم های مختلف در گوشه های مختلف آفریده است. میگویند قصد داشته است رنگارنگ‌های دیگری نیز در دستگاه‌های دیگر ردیفی بیافریند. آفریده برجسته دیگر او سرود ای ایران است، در پیوند با شعری از حسین گلگلاب که سالهاست عملاً به سرود ملی ایران تبدیل شده است. سرودی حماسی و برانگیزاننده در مایه دشتی که همه آن را غم‌انگیز توصیف می‌کنند. از میان ترانه‌های آفریده او چند تایی شهرت فراگیر پیدا کرده و تا زمان ما زیبایی و جاذبه خود را نگاه داشته است و می‌تواند الگویی برجسته برای ترانه پردازان باشد. از جمله می‌توان از ترانه‌های می ناب، بهار دلنشین، خاموش، مستی عاشقان، شب‌های جوانی، لاله آتشین، آذربایجان، چنگ رودکی در پیوند با شعر رودکی و حالا چرا بر روی غزلی دلنگیز از شهریار یاد کرد. بیشتر این ترانه ها در سالهای پیش از انقلاب با ارکستر گلها و یا ارکستر بزرگ رادیو و غالباً با صدای غلام حسین بنان به اجرا در آمده است. از گلنوش خالقی از شمار دقیق آفریده های پدر می پرسیم.
تعدادش خیلی خیلی زیاده، من هیچوقت اینا رو نشمردم ببینم چند تا. فقط همین اواخر که به نظر می اومد که میخوان به اصطلاح این پارتیتوراشو چیز کنن، ما شمردیم یه چیزی در حدود 300 صفحه پارتیتور هست، فقط قطعات اصلیش، قطعات خیلی خیلی به اصطلاح مهمترین قطعاتش، ولی خب قطعه خیلی زیاد داره. رنگارنگ، حالا چرا، آذربایجان، لاله آتشین، شب‌های جوانی، خیلی زیاده، میناب، سرود ایران، خاموش.
گلنوش خالقی برخی از این ترانه ها را در سالهای اخیر برای ارکستر یا گروه آواز جمعی بازسازی کرده و از نو به اجرا درآورده است. روح الله خالقی که در دهه 50 زندگی خود به بیماری زخم معده گرفتار شد، سرانجام در 21 آبان ماه سال 1344 در بیمارستانی در شهر سالزبورگ در اتریش چشم از جهان فرو پوشید و جامعه موسیقی ایران را از حضور پربار و آفریننده خود محروم ساخت. تکه ای از ترانه حالا چرا، آفریده برجسته روح الله خالقی را که بر روی شعر شهریار نهاده شده، با صدای گرم بنان پایانه ای خوش برای برنامه خود قرار می دهیم.
امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا با جوانون ناز کن با ما، چرا دیگر اکنون با جوانون ناز کن با ما، چرا
موسیقی زنده‌یاد روح الله خالقی، نغمه پرداز معاصر ایران، در گفتگو با دخترش گلنوش خالقی و در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم و به آن بخش از آن می پردازیم که در فاصله 23 سالی که از انقلاب 22 بهمن 57 می گذرد در ایران منتشر شده است. در گفتگوی بهمن باستانی از رادیو آزادی با دکتر ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر تاریخ ایران در لندن.
اگر در نظر آوریم که انقلاب حتی معیارهای زیبایی شناسانه و چگونگی شناخت زشتی و زیبایی را در مردم یک کشور میتواند دستخوش تغییرات جدی کند، آنگاه تأثیرهایی را که انقلاب بهمن بر همه شؤون جامعه ایران گذاشته است با تأمل بیشتری مورد بررسی قرار میدهیم. موضوع گفتگوی این برنامه ما تأثیرات انقلاب بر وجه مهمی از حیات فرهنگی ایران است، کتاب و کتابخوانی، از شاخصهای مهم تشخیص میزان فرهنگی یک جامعه و محتوا و سمت و سوی آن. انقلاب 57 چه تأثیرهایی بر کتاب و کتابخوانی در ایران گذاشته است؟ از دکتر ماشاءالله آجودانی بشنویم.
وقتی که انقلاب شد، خب یک اتفاق بسیار مهمی در زندگی اجتماعی مردم افتاد و همه چیز رو زیر و زبر کرد، خیلی سریع و خیلی زود و خیلی از جوانبش هم قابل پیشبینی نبود. در نتیجه اولین مرحله‌ای که به اصطلاح انقلاب بر جامعه کتابخوان و بر به اصطلاح وضع کتاب در ایران تأثیر گذاشت، من از اون مرحله به عنوان مرحله بازخوانی و دوبارخوانی یاد میکنم. یعنی مردم ایران گرایش و علاقه عجیبی پیدا کرده بودن به کتاب‌های تاریخی. در یک دوره بسیاری از متون تاریخی دوباره تجدید چاپ شد، به خصوص کتاب خاطرات و کتاب‌های تاریخی مربوط به دوره قاجار و حتی بیشتر از دوره قاجار.
البته این که می‌فرمایید قطعاً بعد از چند سال که از وقوع انقلاب 57 گذشت می‌شود درباره صحبت کرد، چون در سال‌های اول همینطور که بررسی این موضوع در خارج از ایران نشون میده، موضوع کتاب‌ها، عناوین کتاب‌هایی که بیشتر چاپ می‌شد باز معطوف بود به وضعیت انقلابی، به اصطلاح تا اندیشیدن این وضعیت.
البته البته این نکته که شما میگید مربوط به اوایل انقلاب یا در جریان انقلاب که کتاب‌های جلد سفید تمام آمدن به بازار، کتاب‌های سیاسی، نشریات سازمان‌های سیاسی همه جا فراوان بود، رمان‌هایی که ممنوع بود، داستان‌هایی که ممنوع بود، کتاب‌های ممنوع دوباره تجدید چاپ شده بودند. این مرحله خب هنوز ادامه به اصطلاح قبل از انقلاب به اعتقاد من، یعنی مرحله‌ای که در واقع هنوز تبوتاب‌هایی که بیشتر هیجان برانگیز بود و با شور و اشتیاق و احساسات سر کار داشت، داشت نقش آفرینی میکرد و تأثیر میذاشت. برای اینکه بحث داغ انقلاب مسائل روز و مسائل حاد اون زمانه بود، اما بلافاصله بعد از این دوره بحرانی با سرکوب جریان‌های سیاسی و با مستقر شدن یک حکومتی که در واقع با هر صدای مخالفی سر جنگ داشت، یعنی یک حکومت تک صدا، در نتیجه مردم به خودشون اومدن، یعنی در درست در زمانی به خودشون اومدن که دیدن یک اتفاقی افتاده نابهنگام، اتفاقی که فکرش نمی کردن و هر روز هم روز به روز هم بر شدت اوضاع افزوده می شد. در چنین شرایطی بود که به اعتقاد من یک نهضت بازخوانی و دوبارخوانی شروع شد و مهمترین بخش این نهضت بازخوانی و دوبارخوانی مربوط می شد به تاریخ ایران. یعنی مردم ایران می‌خواستن بدونن از کجا آمدن، از چه گذشته‌ای آمدن که به امروز گرفتار شدن و عوامل و به اصطلاح پیش زمینه های اونها در تاریخ خودشون می‌خواستن جستجو بکنن. تأثیر خود انقلاب یا به عبارت دیگر ناکامی هایی که ما در انقلاب دچار شدیم دامن زد به پیدایی یک آگاهی تاریخی. این آگاهی تاریخی که میگم به معنای آگاهی واقعی نبود، یعنی اینکه بخوان در جستجوی آگاهی تاریخی باشن بدونن که چه اتفاق افتاده، چی شده و چه سرگذشتی داشتن و چه گذشته‌ای داشتن. به همین جهت بسیاری از کتاب‌هایی که در دوره پهلوی چاپ شده بود، مثلا در 500 نسخه، در 1000 نسخه و نایاب بود، دوباره تجدید چاپ شد. کتاب‌های خاطرات و کتاب‌های مربوط به تاریخ در اولین مرحله شروع کردن به تجدید چاپ شدن برای اینکه بازار گسترده‌ای داشت. و مسئله دیگه هم خب بسیاری از تفریحات مردم محدود شده بود، این خودش نقش داشت. شما وقتی میخانه ها رو می‌بندین، میدان‌های به اصطلاح ملاقات مردم رو تنگ می‌کنین، مردم رو می‌برین به توی خونه‌ها، در نتیجه راه بازتر برایشون مطالعه بود که وقت خودشونو بکشن. اینها عوامل اجتماعیش بود، ولی به اعتقاد من اون عامل مؤثر در بازخوانی مجدد نسبت به تاریخ ایران و فرهنگ ایران همچنان ادامه داره، یعنی جوهر مشخصیه که با این انقلاب آغاز شده و در سالهای بعدتر، یعنی بعد از 5 سال، 6 سال، 7 سال بعد از انقلاب، این بازخوانی شکل جدی پیدا کرد. شاید ده‌ها کتاب در این دوره زنان ایران نوشتند در باره نقش زنان، مثلا تحقیقاتی که در زمینه نقش زنان در شاهنامه شده. این نوع تحقیقات که جهت داشت به اعتقاد من جامعه‌ای که حکومتی که زنان رو سرکوب میکرد در بنیان خودش ضد خودش رو برورش میداد، زنانی پیدا میشدن که با افتخار آفرینی با نوشتن کتابها در مورد زنان و نقش زنان در واقع به حکومت گوشزد میکردن که زنان ایرانی این نقش تاریخی رو داشتن، زنان ایرانی این فرهنگ رو داشتن، زنان ایرانی این تأثیر رو در فرهنگ جامعه ایران داشتن. و از همین جهت در ادامه همین آگاهی های تاریخی اگر دقت بکنیم ده ها کتاب و صد ها مقاله در مورد شاهنامه نوشته شد. ناگهان کتاب هایی که در مورد حافظ به شاهنامه نوشته شد در این سال ها انقدر گسترش پیدا کرد که حتی اضافی شد، یعنی هر کسی از هر گوشه ای تحقیقی در مورد شاهنامه رو شروع کرد، مطلبی رو در مورد حافظ شروع کرد. چرا؟ برای اینکه اینها رو نمادهای فرهنگ ایرانی میدونستن. شاهنامه رو به جهت اینکه خب حلقه اتصال ما بود به گذشته باستانی پر افتخار ما و اینها رو تکرار میکردن تا به یک حکومتی که بیشتر میخواست بیان اسلامی به ایران امروز بده بفهمونن که ما چه گذشته تاریخی داشتیم.
البته افسون بر شاهنامه، کتابهای شعر کلاسیک ما مثل حافظ و خیام به شکل فورانی افزایش پیدا کرد تیراژشون و
دلیل اجتماعی داره.
من می‌خواستم همین رو توضیح بفرمایید، چون آدم در کنار این کتاب‌ها مثلا می‌بینه کتاب‌های حتی شاعران کلاسیک دیگر مثل سعدی، مثلا بوستان سعدی اونقدر تیراژ پیدا نکرد که مثلا دیوان حافظ.
خب دلیل داره، دلیل خیلی روشن داره. حافظ اگر دیوانش باز بکنید در کمتر غزلیه که با زهد و ریاورزی و درویی و بعد نمی‌دونم اون چیزی که به اصطلاح سمبل‌های ریاکاری مذهبی مخالفت نکرده باشه. و به همین دلیل این صدای معترض حافظ از قرنها که حتی در دوره شاه درست شنیده نمیشد، در دوره حکومت اسلامی مصداق بیرونی پیدا میکرد. حکومتهایی که حافظ نقد کرده بود، بنیانهای مذهبی و به اصطلاح نهادهای به اصطلاح زاهدانه و آخوند معابانی رو که حافظ نقد کرده بود، مصداق عینی در جامعه ایران داشت. به همین جهت بازخوانی، دوباره خوانی حافظ و شرح و تحقیق در مورد حافظ گسترش پیدا میکنه. خیام هم همینجور، برای اینکه خیام شاعر دهری مذهبیه، خیام هم با ریا از نوع مذهبیش مبارزه کرده، فراوان مبارزه کرده. و چون ادبیات ایران و بخصوص شعر فارسی به جهت تساهلی که درش وجود داشت، به جهت آزاداندیشی تاریخی که درش وجود داشت، بخش ادبیات عرفانی و حتی ادبیات شبه سیاسی ما یا ادبیات اعتراضی ما مثل شعر خیام، مثل شعر حافظ، اینها با بنیادهای ارتجای مذهب مبارزه کرده بودند در روایتهای مختلف خودشون. به همین جهت این روایتها کارکرد تاریخی پیدا میکرد. بازگشت به فرهنگ ایران به عنوان یک پناه به اصطلاح به عینه در جامعه ما اتفاق افتاد و معنای واقعی داشت. یعنی اینها دلایل اجتماعی و سیاسی داشت. روی کرد این چنانی اگر همین سرنوشت نشر کتاب رو در ایران آدم بخواد دنبالگیری بکنه از نظر جامعه شناسی به صدا وضعیت فکری در ایران، بسیاری از مسائل برای ما روشن خواهد شد که در لایه‌های مختلف جامعه ایران چه جور بازخوانی تاریخی شکل میگیره، چه جور بازخوانی ادبی شکل میگیره. هدایت شده است این بازخوانی ها، تحقیقاتی که مربوط به زنان میشه، تحقیقاتی که مربوط به آیین‌های ایرانی میشه، در مورد گذشته تاریخی ما کلی، اینا همه در واقع نشون میده که یک ملتی دوباره میخواد با اتکا به فرهنگ خودش یک زمینه ای پیدا بکنه برای مبارزه، برای ایستادن و بگه که من این بودم، این هستم. و شایسته نیست که با انسانی که یک چنین فرهنگی داشته اینقدر سبوهانه برخورد بشه.
آقای دکتر آجودانی، بعد از کتاب‌های تاریخ و تحقیق تاریخی به نظر میاد که رمان جایگاهش بسیار بالاتر رفته در این فهرست عناوین و تیراژ کتاب‌ها در ایران. رمان‌هایی که انعکاس یک موقعیت تاریخی بوده است باز خب قطعاً جایگاه ویژه‌ای داره در این میان، ولی به طور کلی رمان جا پیدا کرده در بین نه فقط کتابخوان‌هایی که به اصطلاح حرفه‌ای قصه خوانن، رمان خوانن یا اهل قلم و اهل ادبیاتن، بلکه به طور کلی در عرصه وسیع جامعه چون این انعکاس پیدا کرده. دلیلش چیه فکر میکنید؟
ببینید، یک اتفاقی بعد از انقلاب افتاد و این بود که شعر نخست کنار کشید. یعنی ما در چند سال نخست انقلاب میبینیم که شعر دیگه اون موقعیت درخشانی رو که قبل از انقلاب داشت نداشت، برای اینکه نمیشد و اتفاقی رو که افتاد با به اصطلاح بنیانهای عاطفی شعر توضیح عقلانی داد. اما در رمان میشه این کار کرد، برای اینکه رمان حاصل به اصطلاح زندگی شهریه و حاصل رشد بورژوازیه و میتونه شما میتونید در رمان ساختهای پیچیده یک جامعه رو چیکار کنید، توضیح بدید. بسیاری از وقایع رو که نمیشه به صورت مقاله یا به صورت مقالات سیاسی تبیین کرد در یک جامعه به اصطلاح بسته ایرانی، میشه در لایه‌های مختلف رمان مورد بررسی قرار داد. به همین جهت رمان رشد گسترده‌ای پیدا کرد بعد از انقلاب، برای اینکه در این میدان میشد بسیاری از مسائل رو ترک کرد، بسیاری از مسائل ظریف اجتماعی رو بازبینی کرد و در ساحت رمان دوباره تجربه کرد و از این طریق یک آگاهی رو به مردم انتقال داد. و به همین جهت خب رمان رشد میکنه.
آقای دکتر آجودانی، بزنیم همین الان که داریم درباره ادبیات و شعر و داستان، شعر و رمان صحبت میکنیم، درباره زبان ادبی هم من ازتون بپرسم. این زبان بعد از انقلاب آشکارا تغییراتی کرده نسبت به آثار ادبی قبل از انقلاب، از دو جهت عرض میکنم. یکی بعضی از واژه‌هایی که و اصطلاحاتی که قبل از انقلاب اصلا نبود و با نظام اسلامی در واقع وارد حوزه فکر جامعه شد رو در ادبیات شما می‌بینید امروز، و از طرف دیگر یک زبان نرمی نسبت به زبان پرخاشگر قبل از انقلاب باز شالوده این آثار رو تشکیل میده. این مجموعه رو چگونه نگاه می‌کنید؟
ببینید، خب طبیعی بود که زبان به اصطلاح شعر یا ادبیات در قبل از انقلاب بیشتر زبان سمبولیک بود. سمبولیک در این معنا که با نمونه برداری های از به اصطلاح نمادهای زبانی سعی میکردن مسائل اجتماعی رو منتقل بکنن. از خون حرف میزدن، از نمیدونم زندان حرف میزدن، از بند بودن حرف میزدن، از تاریکی حرف میزدن، از شب حرف میزدن. این شب میشه شب اجتماعی، شب سیاسی. اما بعد انقلاب، ابتدا اون فضای انقلابی بسیاری از واژگان و تعبیرات رو تغییر داد. کلی از کلمات و ترکیبات تازه‌ای وارد زبان شدن که این محصول انقلاب بود و حتی با بنیاد اسلامی هم مربوط بود. مثلا ما قبل از انقلاب امت همیشه در صحنه نداشتیم. این تعبیر مرتب تو مطبوعات به کار میره بعد انقلاب. و تعبیرات مختلفی وارد واژگان زبان شد که از این جهت اگر زبان بخواد ادبیات رو بررسی بکنه، کلی نشون دهنده اینه که زبان چقدر میتونه با وقایع تند اجتماعی زبان هم دگرگون بشه، واژگان و تعبیرات تازه‌ای درش وارد بشه و با این واژگان و تعبیرات مفاهیم تازه‌ای هم وارد میشه. مثلا آقای خمینی و طرفدارانش امت رو به کار می‌بردن به جای ملت و هی سعی میکردن از امت اسلامی حرف بزنن. خب با این تعبیرات شما سعی میکنید که مفاهیم رو هم دگرگون میکنید. اما در ضمن یک نکته خیلی مهمی بعد از چند سال بعد از انقلاب تو ادبیات ما اتفاق افتاد. به اعتقاد من ادبیات ایران در قبل از انقلاب بیشتر ادبیات شور بود و به اصطلاح هیجان بود، یا حداقل در بخش‌های سیاسیش بیشتر اینجوری بود. اما در بعد انقلاب به خاطر همون اتفاق ناگهانی که افتاد و این بازخوانی و بازنگری آغاز شد، زبان تأمل شد دیگه، زبان شورانگیزی از بین رفت و شما سعی میکنید که در هر جایی که میبینید، چه در زمینه داستان، چه در زمینه شعر، چه در زمینه به اصطلاح تحقیقات، سعی میشه که از شعار پرهیز بکنن، با تأمل بیشتر نسبت به مسائل بنگرن، فکر بکنن. و این تأمل و اندیشیدن رو ما در ساعتهای مختلف زبان میبینیم. برای نمونه، شما در بخش مهمی از ادبیات سیاسی در قبل از انقلاب خشونت قداست داره، انقلابیگری قداست داره. اما میبینیم بعد از انقلاب با اینکه حکومت ها سعی میکنن به خاطر جنگ ایران با عراق باز زبان خشونت رو ترویج بکنن تو روزنامه ها، تو نوشته ها، تو مطالبشون، اما کم کم زبان دگرگون میشه و به اصطلاح یک جور زبان مدنی، یک جور زبان فرهیخته وارد نوشته ها میشه. به این معنا که سعی میکنن از خشونت پرهیز بکنن، سعی میکنن که با دید منصفانه نسبت به قضایا حرف بزنن، کلماتی که به کار میگیرن دقیق تر باشه، یک جور دقتی در به اصطلاح ساختار زبان و در ارائه روایت های مختلف در متن به اصطلاح نوشته شده پیدا شده. و به همین جهت من فکر میکنم که از این بابت هم به اصطلاح زبان فارسی سعی کرده که متمدن تر بشه، متأمل تر بشه و متفکر تر بشه. و اینها به اعتقاد من دستاورد به اصطلاح مستقیم انقلابی بود که ما رو به این سرنوشت دچار کرد. من همیشه سوالم تو ذهنم این بود که اگر این انقلاب نتیجه دیگری میداد، چه تأثیراتی میتونست بر ادبیات ما داشته باشه؟ قطعا میتونست تأثیرات متفاوتی داشته باشه. اون چیزی که الان اتفاق افتاده به خاطر این نابهنگامی، و البته خب اینو باید به فعال نیک گرفت به اعتقاد من. و درسته که هنوز در جامعه ایران اون نهادهای به اصطلاح رها شده ذهنی رو نداریم برای بازآفرینی و خلق، یعنی هنوز ما در یک جامعه بسته‌ای داریم سر میکنیم و محدودیت‌های ذهنی به زبانی خودمون داریم، ولی یک تلاش عظیمی رو به اصطلاح جامعه نویسنده، کتابخوان و تولید کننده به کار میگیره تا اون چیزی که ارائه میده با تأمل و تفکر و با یک زبان فرهیخته‌ای همراه باشه.
آقای دکتر آجودانی، شما در مسئولیت ریاست بنیاد مطالعات ایرانی در لندن کتابخونه خب نسبتاً عظیمی رو باهاش سر و کار دارید، در نتیجه احتمالاً صالح‌ترین فردی هستید که میتونم ازش این سوال بکنم که آیا میشود خارج و داخل رو در همین زمینه مورد بحث ما با هم مقایسه کرد؟ میدونید یک آماری منتشر شده است که در خارج از ایران بعد از انقلاب آنچه از آثار فارسی منتشر شده 50% بیش از 50%ش ادبیات بوده است و بیش از 50% از این ادبیات شعر بوده، و اگر ما بخوایم تقدم و تأخر بکنیم در مورد مثلا تاریخ و تحقیقات تاریخی و بعد خاطرات و غیره، رمان و اینها، در 50% بقیه باید این تحقیقات رو بکنیم. این رو چگونه میشود نگریست؟
در نظر داشته باشید که در خارج از کشور ده ها کتاب در دانشگاه ها در زمینه مسائل تحقیقی منتشر میشه، منتها به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی، به زبان سوئدی. یعنی بخش از ایرانیان در خارج از کشور قطعاً در پیشبرد مسائل تحقیقی نظری در زمینه مسائل تاریخی، فرهنگی، حتی ادبیات ایران نقش دست اول تحقیقی دارند. اما اگر برگردیم به خود جامعه ایرانی، که هنوز این جامعه ایرانی به اعتقاد من ادامه جامعه ایرانی در داخل ایرانه که در خارج داره فعالیت میکنه و هنوز به زبان فارسی چیز می‌نویسه، کاملاً درست میگید. یعنی بیشتر ادبیات خلاقه در خارج از کشور معنا داشت، یعنی شعر، داستان، نمایشنامه و اینجور چیزها تدوین شده، کمتر کار تحقیقی به زبان فارسی منتشر شده خارج از کشور، یا کمتر کار تحقیقی به زبان فارسی در مورد مسائل مثلا اجتماعی منتشر شد، یا حتی در زمینه ترجمه خیلی کم کار شد در خارج از کشور. ولی در خارج از کشور هم این تحول رو میشه دید. مثلا اگر شما مجموعه شعرهایی رو که در اوائل انقلاب بعد از چند سال اول انقلاب در خارج از کشور منتشر می شد با اون چیزی که الان نسل جدید دارن منتشر می کنن، تفاوت بنیادی و اساسی داره. به حال من شعرهایی که اوائل منتشر می شد هنوز خشمگین بود، هنوز زخمین بود، هنوز ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی بود و هنوز شعارهای خودش رو داشت و هنوز محدودیت های نگاه خودشون نسبت به مسائل داشت. منظور من این نیست که نباید با ظلم مبارزه کرد، نباید با حکومت های خودکامه مبارزه کرد، ولی زبانی که داشتن هنوز زبان قبل از انقلاب بود. یعنی همون بنیادهای به اصطلاح شعارگونگی رو میشد تو زبان شعر دید، میشه نشون داد در خیلی جاها. ولی به مرور در خارج از کشور هم در زمینه داستان نویسی و در زمینه شعر تحول اساسی پیدا شد. یعنی امروز از اون زبان کم و بیش رخته فاصله گرفته شد، زبان تأمل رو اینجا هم میشه دید. به اعتقاد من یک ارتباط به اصطلاح ذهنی و معنوی بین اون چیزی که در خارج از کشور داره خلق میشه الان با اون چیزی که در ایران داره خلق میشه وجود داره و این دگرگونی رو حتی در مطالب روزنامه ها هم میشه دید.
کتاب در ایران در 23 سالی که از انقلاب 22 بهمن 57 می‌گذرد و در گفتگوی دکتر ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر تاریخ ایران در لندن، با بهمن باستانی از رادیو آزادی. از دنیای کتاب ایران گفتیم، از حیات وحش ایران هم می‌گوییم. چشمتان روز بد نبیند، اما موضوع گفتار امروز دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران در تهران، حمله کوسه به انسان در خلیج فارس است.
کرده گلو پر زباد قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
سلام. عرض کردم که در پرونده بین المللی حمله کوسه به انسان از کشورهای مختلف که دارای دریا و کوسه هستند درخواست شد که در ازای هر حمله‌ای که به انسان ها میشه خصوصیاتی رو برای این پرونده در ایالات متحده آمریکا ارسال بکنه. خصوصیاتی که درخواست شده بود که در مورد این حمله ها نگاشته و ارسال بشه متعدد هست. برخیش در مورد زمان وقوع مثل ساعت، روز، ماه و سال. برخی در مورد شخصی که بهش حمله شده، سن و سالش، قد و قواره‌اش و اینکه چه رنگ پوستی داره و چه نژادی هست، و برخی در مورد مثلا لباسی که این شناگر تنش بوده در هنگام حمله، آیا برخی از رنگ‌های درخشان و جلب نظر کننده هست. بالاخره برخی در مورد آب هست، درجه حرارتش، اینکه آب آرام بوده و یا طوفانی و دیگر اطلاعات که سر میزنه به حدود 40-50 گونه اطلاع در مورد هر حمله. هدف این بود که به توسط کامپیوتر این اطلاعات جمع آوری و تجزیه و تحلیل بشه تا بدانن چه عاملی موجب حمله کوسه به انسان هست. دستاوردهای پرونده بین‌المللی حمله کوسه این بود که واقعا کوسه به هیچ کدام از این ها توجهی نداشت، یعنی این که واقعا رنگ مایوس و یا رنگ پوست بدن انسان و نوع فعالیت کوسه چندان مؤثر نیست. و این موضوع موجب شد که توجه بدهند شناگران در هر حالتی که هستند، در هر سطح هستند، در هر ساعت یا شب و روز که هستند، اینها بایستی که متوجه خطراتی که دور و بر هست باشند. البته ما میدانیم که خلیج فارس و دریای عمان از مناطق به اصطلاح کوسه‌دار و کوسه‌خیز هست و کسانی که در این نواحی زندگی می کنند همیشه کوسه رو تحت عنوان بمبک به عنوان یک عامل بازدارنده از استفاده از دریاها می شناختند. دریاهایی که در این نواحی در قرون 18 و 17 سفر می کردن گزارش می کردن که هر وقت باله کوسه ای از او پیدا می شد مردم با زدن به تشت و یا قابلمه با ایجاد سر و صدا می خواستن از اون منطقه بره، چون هم معتقد بودن که کوسه باعث کاهش تعداد ماهی میشه و از طرفی البته باعث خطر برای انسان هم می شود. در این پرونده بین‌المللی شکار کوسه و یا حمله کوسه متعدد ما با نام عزیز ایران برخورد با اسامی افرادی که مورد هجوم کوسه قرار گرفتن و بعضن جانشون رو از دست دادن. البته بنده برای احترامی که برای این افراد هموطنان قائل هستیم از بردن نام اینها معذورم، ولی سن این قربانیان از 6 سالگی شروع میشه تا مردان و زنان مسن. و در مصاحبه هایی که بنده برای نگاشتن یک کتاب و برخی از این عزیزان که جان سالم به در برده بودن انجام دادن، متوجه شدن که این ها هیچ کدامشون در لحظه برخورد کوفه حتی متوجه نشدن. این مسئله ایجاد کرده این فرضیه رو که کوفه در دهان و شلاتی زندان هاش دارای یک ماده سرد کننده و یا بیهز کننده موضعی است، وقتی که پایی رو مثلا به دندان میگیره و گاز میگیره و حتی کنده میشه، در لحظات اول اونقدر این کار سریع انجام میگیره و در ذهن با بیهز کردن اون موضع موجب میشه که قربانی متوجه نشه. این خانم برای من شهر راست که وقتی مورد حمله قرار گرفت چند بار سر سر روی پای خودش بیسته و از نگاه کردن به خون که در آب جمع شده بود و کف سفیدی که تجمع کرده بود و همچنین از دیدن دم بزرگ یک ماهی که مرتب روی آب میخورد اون متوجه اون شد شده. این خانم زنده ولی متاسفانه یک آشکار دست داد. جریان حمله هایی که انسان ها میشه در سراسر دنیا برخیش بسیار بسیار شگفت‌انگیز است. در روز 25 جولای 1983 یه قایق با 3 سرنشین در 100 کیلومتری ساحل نیو ونچر در استرالیا دچار حادثه شد و غرق شد. 3 نفر سرنشین با بستن تخت پاره ها به هم دیگه شروع کردن به طرف ساحل با پارویی که ساخته بودن حرکت کردن. ساعت حدود 1 بعد از ظهر اینها به طرف ساحل حرکت کردن و حدود غروب باله های یک کوسه از دور پیدا شد. کوسه ابتدا مدتی از فاصله نزدیک به مشاهده و تعقیبشون میپردازه و در این بین روی آب میاد و از نظر ناپدید میشه. چند بار این کار رو انجام میده و نهایتا میاد با پوزش به لبه این تخت پاره میزنه. ما فکر میکنیم این کار رو انجام میده برای اینکه بفهمه جنس و نوع این تخت سفاره چیز خوردنی هست یا نه. بالاخره فاصله میگیره از این تخت سفاره و سپس با سرعت خودش رو میزنه یکی از آنها، یکی از این مسافرین سگانه به نام ری داخل آب میافته. کوسه بلافاصله او رو میگیره و قسمتی از ران او رو جدا میکنه و ری که میداده که کارش تمام هست و نهایت فداکاری به دیگران میگه شما از اینجا دور بشید، من شانسی برای زندگی نیست. وقتی دوستانش ازش دور میشن میبینن بلافاصله کسی مزدده فریش و ری رو به هوا حساب زد و سپس بلگی. این دو نفر با دلی شکسته به طرف سواحل شروع به پارو زدن میکنن. بعد از 4-5 ساعت مجددن سر کرده این کوسه پیدا میشه و این بار پای یکی دیگر از این مسافرین وقت سرگشته رو میگیره و با خودش داخل آب میکشه، مسله میکنه بدنش رو و از بین میبره. نفر سوم با نهایت تلاش با همون تخت پاره خودش رو میرسونه به تخته هایی که در جنوب استرالیا واقع هستن و توسط هلیکوپتر نجات از مرز رهایی پیدا میکنه. اینجور انتخاب که پیدا میشه و یک مرتبه کوسه خودش رو به اصطلاح در دیوار میزنه برای آمدن و بلدیدن و تکرار حمله باعث پیدایش فرضیه کوسه دیوانه شد. در این فرضیه ما میبینیم که سواحلی که برای مدتها امن و امان هستن یک مرتبه با پیدایش یک کوسه امنیت از این مناطق میره. 2-3-4-5 روز متوازی اینها مورد حمله قرار میگیرند و مجدداً ساحل به صورت آرام خودش برمیگرده. فرضیه بر این است که کوسه ای تصادفاً از این سواحل در حال عبور بوده، تجمع مردم، سر و صداها، بازی، همونطور که خدمتتون عرض کردم این امواجی که تولید میشه موجب جلب کوسه میشه به طرف ساحل میره و این گونه با امنیت رو به هم میزنه و با گرفتن 3-4 قربانی راهش رو میگیره و میره. به نظر که هنوز ما در مورد چگونگی رفتار این جانوران بسیار بسیار مرموز باید مطالب زیادی را بیاموزیم.
دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران و حمله کوسه به انسان در خلیج فارس، و اینک بهمن باستانی از رادیو آزادی با شتاب مروری دارد بر مهمترین خبرهای ایران و جهان.
در نبود همکارم بهمن باستانی، من بکتاش خمسه‌پور تازه ترین خبرها را به آگاهی شما میرسانم. ده‌ها هزار تن روز دوشنبه در تهران به مناسبت 23 سالگرد انقلاب اسلامی در خیابانها حضور یافتند و حملات لفظی اخیر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. راهپیمایان با سر دادن شعارهای علیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در میدان آزادی تهران اجتماع کردند و به سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی گوش دادند. خبرگزاری ها گزارش میدهند پس از اتهامات اخیر واشنگتن علیه تهران و به دنبال درخواست رهبران مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی برای حضوری گسترده در مراسم سالگرد 22 بهمن، بسیاری از خارج از پایتخت به وسیله صدها اتوبوس به میدان آزادی آورده شدند. برگزاری اجتماعات به مناسبت 22 بهمن همراه با تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای دیگر ایران نیز برنامه ریزی شده بود. در واکنش به پرتاب راکت توسط فلسطینیان و حمله به غیر نظامیان اسرائیلی، جنگنده‌های هوایی و هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی روز دوشنبه به مقر فرماندهی امنیتی فلسطینیان حمله کردند. گزارش می‌شود 6 موشک به مقر فرماندهی امنیتی فلسطینیان در مرکز شهر غزه اصابت کرده است و تعدادی ساختمان دچار حریق شدند. به گفته مقامات بیمارستانی دست کم 37 تن بر اثر این حمله زخمی شدند که وضعیت 4 تن از آنها وخیم است. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان روز دوشنبه سفارت آن کشور را در امارات متحده عربی بازگشود. گزارش می شود حامد کرزای پرچم جدید افغانستان را در هتلی در ابوظبی که مکان موقت سفارت آن کشور خواهد بود به اهتزاز درآورده است. حامد کرزای ابراز امیدواری کرد که بازگشایی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی سنگ بنایی برای یک دوستی طولانی باشد. در مسکو ژنرال محمد وحیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان روز دوشنبه گفتگوهای خود را با سرگی ایوانوف همتای روسی خود آغاز کرد. ژنرال محمد وحیم همچنین قرار است با ژنرال آناتولی کواشنین رئیس کل ستاد نیروهای مسلح روسیه و نیز با مقامات وزارت خارجه و وزارت وضعیت‌های اضطراری آن کشور دیدار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه نسبت به هر گونه اقدام یک جانبه نظامی علیه عراق به ایالات متحده هشدار داد و گفت که ارزش همکاری بین‌المللی هرگز نباید نادیده گرفته شود. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت جورنال که موضوعات مختلفی را در بر گرفته، مخالفت روسیه را با آنچه که وی آن را تهیه کردن فهرست‌های سیاه عنوان کرده اعلام داشته است. کارلا دل پونته دادستان کل دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی میگوید وی مدارک غیر قابل جدل و انکار ناپذیری علیه اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی در دست دارد. کارلا دل پونته به روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا گفت که وی حدود 300 شاهد برای ادای شهادت علیه میلوشویچ در جلسه محاکمه وی در روز سه‌شنبه گرد آورده است. و کنت لی رئیس سابق انرون در نظر دارد روز سه‌شنبه هنگام حضور در برابر کنگره آمریکا از پاسخ دادن به پرسش‌ها خودداری کند. 4 مقام دیگر ارشد کنونی و سابق شرکت انرون هفته گذشته در جلسات رسیدگی به این پرونده از پاسخ دادن به پرسش‌ها خودداری کردند. 2 پیش هنگامی که شرکت انرون سقوط کرد، میلیون‌ها سرمایه‌گذار زیان دیدند و هزاران کارمند پسندازهای بازنشستگی خود را تقریباً از دست دادند. انرون متهم شده است که از شراکت‌های محرمانه جهت مخفی کردن زیان‌ها و بدیهی‌هایش سود برده است.
چکیده تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر خبرها به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی میرسیم. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی برنامه بهمن باستانی، جمشید زند، بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسپور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.